أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد
المعصومين المكرمين، لا سيما بقية الله في الأراضين، أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. كان الكلام في تحقيق نصوص الحقوق المتقابلة بين الوالي والرعية، و هذه الحقوق تندرج في الحقيقة في مسألة حقوق المواطنة. من أجل ذلك نتعرض إلى هذه الحقوق، وكان الكلام في نصوص وردت في هذه الحقوق، وسبق بيان فقرتين من الرواية الأولى، وتقدم أنه ما من بشر له حق إلا وعليه حق من جانب الآخرين. هذه الضابطة الكلية يستفاد من كلام أمير المؤمنين عليه السلام، حيث قابل بين الله وبين البشر، وأن الله تعالى وحده يستحق ولا يستحق عليه، له حق على غيره ولا حق لغيره عليه. وأما ما سوى الله، يعني جميع أفراد البشر بلا استثناء، إذا كان له حق من على الآخرين فأيضا عليه حق للآخرين، ومنهم الوالي والرعية. ومن أعظم هذه الحقوق حقوق الوالي والرعية. ثم في الفقرة الثانية قال: هذه الحقوق، يعني حقوق بعض الناس للآخرين، من أعظم هذه الحقوق حقوق الوالي على الرعية، حق الوالي على الرعية وحق الرعية على الوالي. وعلل أعظمية هذه الحقوق وأهمية هذه الحقوق بأن هذه الحقوق في الحقيقة بها قوام الدين، وبه حفظ كيان الإسلام، وبه قوام ونظام الألفة بين المؤمنين، وبه قوام إقامة الدين الإلهي. من أجل ذلك تكون هذه الحقوق من أعظم حقوق الناس بعضهم على بعض. فبين ذلك بأنه لولا طاعة الرعي للوالي، ولولا رعاية حقوق الرعي من جانب الوالي، أكون بيضة الإسلام وكيان الإسلام يقع في خطر، ويقع بين المؤمنين الاختلاف، ويوجب جرأة الأعداء على المسلمين وعلى الإسلام وعلى الحاكم الإسلامي. ومن أجل ذلك جعل الله تعالى هذه الحقوق من أعظم حقوق الناس بعضهم على بعض. خب این اجمال بود در روایت اولی که ما در بحث حقوق شهروندی که هستیم و یکی از اون حقوق شهروندی در حقیقت حقوقی است که رعیت بر گردن والی دارند و حقوقی است که والی بر گردن رعیت دارد، بر عهده رعیت دارد، حقوق متقابل بین مردم و بین والی و ولی امر یکی از شؤون حقوق شهروندی است بدون تردید، چون این والی هست که باید حقوق شهروندی رو بشناسد و در حق رعیت اجرا کند و همچنین در مقابل حق والی است بر همه شهروندان، بر همه مواطنین، بر همه رعیت، بر همه کسانی که در سایه و ظل اون حکومت معاش میکنن، زندگی میکنن، امنیتشون تأمین میشد. این را از روایتی ما داشتیم استفاده میکردیم، به این فقره رسیدیم که حضرت امیر علیه السلام فرمود که هر انسانی اگر حقی بر انسان دیگری داشته باشد، بدون شک اون انسان دیگر هم بر او حقی دارد و تنها فقط یک وجود هست در عالم هستی که او فقط حق دارد بر دیگران و دیگران حقی بر او ندارند. این رو به طور ضابطه کلی حضرت بیان فرمودن که ولو کان لأحد ان یجری له ولا یجری علیه، یعنی حق، لکان ذلک خالصا لله سبحانه دون خلقه، یعنی کلیه مخلوقات اینجور نیستن که فقط خودشون علیه دیگران حق داشته باشن و دیگران حقی برگردن اونها نداشته باشن. چرا؟ دلیلش چیست؟ استدلال می فرماد حضرت: لقدرته على عباده و لعدله في كل ما جرت عليه صروف و قضائه، چون به حکم بدیهی عقل عدل مطلق برای پروردگار ثابت هست و قدرت مطلق، عدل بدون قدرت این ارزشی ندارد، چون اون عادل نیاز به اون عدالت دارد مثل بقیه. اگر این عدالت رو اجرا نکند حکومتش از بین میرد و منفور جامعه میشد. حالا اونی که ظالم هست، خب اون دیگه از انسانیت خارج شد و منفور بودنش در نزد جامعه هم برایش مهم نیست، نمیفهمد ارزش ها رو دیگه، نمیتوند بفهمد. ولی اونی هم که عادل هست، امام عادل هست، باز هم او اینجور نیست که نیاز به این عدل نداشته باشد، چون بدون این عدل منفور امت خودش میشد، مطرود مردم جامعه خودش میشد و نمیتوند اون حکومت رو ادامه بده اصلا. ولی این برخلاف خدای تعالی که او عادل هست، به خاطر قدرتی که دارد نیاز به اون عدالت چی؟ ندارد. لذا حضرت فرمود لقدرتی اول علی عباده و لعدله فی ما فی کل ما جرت علی صروف قضائه، این دوتا رو با هم آورده برای اینکه بفهموند به مخاطب که این عدل مثل عدل بقیه انسانها نیست. اونها در این حالی که عدل کال پسندیده است، حکم عقل است، حکم شرع است، اما این در ارزش قابل مقایسه به اون عدلی که شخص نیاز به این عدل ندارد چی آقا؟ نیست. اون کسی که نیاز به عدل نداشته باشد فقط ذات باری است. اون کسی که چه عدل، یعنی قدرت او متوقف بر عدل نباشد، فقط ذات باری است. بعد فرمود که ولكنه جعل حقه على العباد أن يطيعوه. حالا اون حقی که فقط خدای تعالی بر همه مخلوقین دارد و اونها ندارن کلن، خب این حق چیست؟ فرمود حقش این است که بقیه او را اطاعت بکنن، چون مخلوق او هستن، او خالق همه هست، هستی به اینها بخشیده، عقل به اینها بخشیده، تمام آنچرا که اینها از حواس پنجگانه و غیر رو لازم دارن تو در دنیا زندگی راحتی داشته باشن، از نعمتهای خدا دادی برخوردار بشن، از نعمتهای طبیعت بتونن استفاده بکنن، تمام اونها رو ذات مقدس حق در اختیار اینا گذاشته، هم خود نعمتهای دنیا رو در اختیار اینا گذاشته. خب اگر نبود این گل بیرنگ که انواع میوه های با مزه های مختلف رو ایجاد میکرد و گلهای مختلف را، درختان مختلف را، خب اصلا امکان این داشت که بشر از این گل استحصال انواع میوه ها و گلها و گیاهان بکند؟ خب محال بود. اگر نبود این آب که زمین خشک رو تر بکند و از اون این گیاه بروید، هرگز گیاهی و گلی و میوهی رویده میشد؟ هرگز. و طبعا هیچ موجود زنده هم در روی زمین چی نبوده، هیچ از حیوانات، انعام، اون چه که انسان تغذیه میکند، اصلا مواد غذایی دیگر متصور نبود که در روی زمین وجود داشته باشد. در این حالی که همه رو خدای تعالی بخشیده، معذالک مهمتر از همه این است که استفاده، وسیله استفاده از این نعمت ها رو خدای تعالی بشر داده. این حواس پنجگانه رو اگر بشر نداشت، اصلا نعمت های دنیا برایش چه فایده ای داشته؟ اگر عقل رو نداشت که او اصلا به او کل شخصیت رو میده، دنبال منافع خودش میره، مزار رو از خودش دفع میکنن، خب اینا، خب اگر اینا نبود هم باز اون نعمت ها با اینکه باشد برای بشر فایده ای نداشت. شما فرض کنید یک انسان بیعقل دیوانه و هیچ کدوم از این حواس پنجگانه رو هم نداره، خب اصلا این نعمت دنیا برایش فایده ای دارد؟ اصلا چه معنا دارد؟ اصلا هیچی. اصلا خب هر دو رو خدای تعالی به او بخشیده. علایالن حقی را که خدای تعالی دارد بر عباد همون حق و طاعه هست که عقلم به اون چی آقا حکم میکنه. فقط جعله، این جعل تشریعی نیست، این جعلیست که تکوینی هست و عقل اون رو ادراک میکند به عقل مستقل و بدیهی، فلذا این جعل از این قبیل هست، نه اینکه جعل تشریعی باشد این حق. و اگر هم روایاتی باشد مثل همین روایت، ارشاد هست باز به حکم چی آقا؟ عقل. بعد دارد که در مقابل این حق، یعنی حق و طاعه‌ای که این دارد، از عباد خواست که از او چی؟ عبادت بکنن، به او عبادت بکنن، طاعت بکنن اوامر او رو. خب باز هم این طاعتی رو هم که میکنن در جهت رشد بشر هست، در جهت تعالی و کمال بشر هست، و ثوابی رو هم که خدای تعالی در مقابل این طاعت میدهد به اندازه استحقاق خودشون نیست، بلکه به اضعاف مضاعفه بیش از حد استحقاق خودشون هست، تفضلا منه. فرمود بلکنه جعل حقه علی العباد ان یطیعوه و جعل جزاءهم علیه مضاعفه الثواب تفضلا منه و توسعا بما هو من المزید اهله ثم جعل سبحانه من حقوقی. یکی از اون مصادیق حق و طاعه که در واقع خدای تعالی بر بندگان دارد، عبارت است از حقوقی که بعضی مردم بر دیگران دارن و بالعکس، حقوقی که به قول امروزی ها که بلو اینکه فقط شعارشو میدن و به دروغ و از این شعار دارن سوء استفاده میکنن و دنیا رو دارن به استحمار و استعمار و استثمار میکشونن، حقوق بشر. خب من جمله از اون حقوقی که خدای تعالی بر بندگان دارد این است که حقوق بشر رعایت بشن. یعنی هر بشری بر بشر دیگر حقی دارد متقابلا. حقوق الناس بعضهم علا بعضن. فرمود ثم جعل سبحانه من حقوقه، از حقوق خودش چی؟ حقوقا افترضها لبعض الناس علا بعضن. این یعنی همون حقوق بشر. فجعلها تتکافأ فی وجوهها و یوجب بعضها بعضا. این حقوق حقوق یک طرفه نیست، متکافئه هست، متقابله هست. یعنی اگر حقی انسانی بر دیگری دارد و او مراعات کرد، متقابلا اون انسان دیگر هم بر او حقی دارد. یعنی هر حقی بر انسان دیگر حقی را می طلبد از نایی انسان دیگر بر این شخصی که ذو حق هست. له حق و علیه حق. وقتی که این کلی رو فرمود که از جمله اون حقوقی که خدای تعالی بر همه بندگان دارد این است که اینا رو عمل کرده، این حق بطایی که دارد عمل کرده که حقوق بشر رو چیکار بکنید؟ آقا رعایت بکنید. شما هر کدوم برگردن همدیگه حق دارید، این حقوق رو بر شما واجب میکنم. فرضها بله. فرمود ثم جعل سبحانه من حقوقی حقوقا افترضها، یعنی اون رو چیکار کرده؟ واجب کرده. حقوق بشری که این همه دم میزنن به دروغین، به حقیقت به معنای واقعی کلمه اسلام این حقوق رو خدای تعالی تشریف فرموده، اسلام تشریف فرموده، این حقوق رو با فریضه دانسته، واجب دانسته رعایت حقوق بشر رو. عمر فرمود که فجعلها تتکافأ فی وجوهها و یوجب بعضها بعضا ولا يستوجب بعضها الا ببعض. حقی که بشری بر بشر دیگر دارد این حق از کجا ایجاد می شد؟ به چه سبب؟ به سببی که اون انسان دیگر حقی به گردن او دارد و حق به او را چی؟ مراعات کرده. بعد در ادامه می فرماد که و اعظم مفترض الله سبحانه من تلک الحقوق. بعد از این که حضرت فرمود یکی از مهمترین حقوق، چون در عبارت قبل داشت دیگه، بعد حقوقی رو از حقوق خودش که اون حقوق الله تعالی باشد، همون امر و ایجاب حقوق بشر هست، اون وقت از میان این حقوق بشر اعظم حقوق، اعظم حقوق الناس بعضهم علی بعضهم و اعظم مفترض سبحانه من تلک الحقوق حق الوادی علی الرعیه. از میان حقوق بشر مهمترین حقی را که خدای تعالی در اسلام و در دین خدا جعل فرمود و تشریع فرمود حق چیه؟ حق الوادی علی الرعیه. البته میدونید بارها هم عرض کردیم در ذیل همین روایت هم هست تعلیلی که میفرماد ثمره این حق رو حضرت میفرماد چون عزت دین به اون متقبم هست. مقصود حضرت از این والی کدوم والی است؟ آقا والی الهی، والی که شرعی باشد، والی که از جانب خدای تعالی خالق انسانها این ولایت به او داده شده باشد، و الا عقل هیچ حکمی نداره، مخالف حکم عقلی که بخواد بشری بر بشری دیگه سلطه داشته باشد. بعد حق الوالی علی الرعیه و حق الرعیه علی الوالی، همچنین حق رعیت بر والی، والی هم بر او واجب است حقوقی را از رعیت مراعات کند. این دوتا حق مهمترین حقوق بشر هستند به نص کلام امیرالمؤمنین علیه السلام. وقت تعلیل فرمود فریدتون فردها الله سبحانه، این حق فریضه است که خدای تعالی او را واجب گردانید. حالا تعبیر واجب هم نگفته که تشکیک بشه به اینکه واجب به معنای اینکه ثابت هست، چون در لغت واجب یعنی ثابت. بعضیا میخوان در جمع بین نصوص جمع بکنن، در تعارض نصوص جمع بکنن، اگر یک لفظ واجب داشت این رو هم بکنن بس ثابت تا اینکه تنافی و تعارض رفع بشه. نه، این فریضه هست، لفظ فریضه دیگه این قابلیت تعبیل هم چی آقا نداره. تا اینکه بگید که مثلا اگه فرمود واجبون اوجبه الله، یعنی ثابتون اثبته الله، نه، به این تعبیل قابل تعبیل چی آقا نیست. فریدتون فرده الله تعالی، فریضه است که خدای تعالی این رو فرض کرده و واجب کرده. لکلن علا کلن، کلن یک طرف والی، طرف مقابل چی آقا؟ رعیت. یعنی لکل من الوالی و رعیه علب آخر. فجعلها، چرا؟ چون غذای الهی این بود، قدر الهی این هست. این قدر قدر تشریعی نیست، قدر قدر تکوینی هست. مثل اینکه فرض کنید تقدیر فرمود که جاذبه ای زمین داشته باشد و این جاذبه اجسام دارای وزن را به طرف پایین بکشوند نه به طرف بالا و همین موجب استقرار بشر در زمین و کون الارض مهدن لهو میشد و سایر قوانینی که قدرهایی که مثلا حالا تقدیر فرمود آب سیال باشد، روان باشد، به حیات کل شی باشد و تقدیر فرمود که گل چنین خاصیتی داشته باشد که تنها اگر شما در آب باشد هیچ گیاهی نمیروه اقیانوسا. ببینید، اما اون گل خاصیتی که دارد، آب اون خاصیت رو چی؟ ندارد. منتها گل بالقوه است، آب و گل که با هم بشن اون قوه دیگری رو ایجاد میکنه. اینا همه تقدیرهای الهی است. یعنی لکل شیئن قدر، و قدر الهی در اینجا اینه که چی هست؟ فرمود این حقوق متقابل بین والی و رعیت رو خدای تعالی نظام قرار داد. فجعلها نظاما لألفتهم، این نظام یعنی اون رشته‌ای، اون قوامی که یا اون تنابی که یا اون نخی که به وسیله او اشیاء متفرق به هم کنار هم قرار می گیرن. فلذا این نخ تسبیح رو امیرالمومنین در خطبه دیگر تشبیه کرده، تعبیر کرده ازش به نظام، که چطور این دانه های تسبیح را این نخ میارد در کنار هم قرار میدهد که اگر آنی این نخ بریده بشد این دانه ها از هم جدا پراکنده متشتت. این حقوق متقابل بین والی و رعیت رو امیر المومنین صلوات الله علیه فرمود، خدا تعالی تقدیر فرمود. جعله، این جعل چی است آقا؟ تقدیریه، یعنی تقدیر فرمود در نظام آفرینش. این گونه خاصیت این حقوق رو قرار داد تکوینن که چی بشد؟ که دین خدا و حکومت الله در میان جامعه نظام پیدا کند و بندگان خدا نسبت به هم دیگر چی آقا؟ الفت پیدا کنند. دو تا خاصیت، یکی الفت بین مؤمنین، همبستگی، و دوم چی آقا؟ عبارت است از عزت و اقتدار و پابرجایی برای دین خدا. فجعلها نظاما لألفتهم و عزا لدینهم، و مایه عزت دین قرار داد این حقوق متقابل رو. در ادامه فرمود فلیست تسلح الرعیه الا به صلاح الولات، رعیت هرگز به راه صلاح و هدایت نمی روند و صالح نمی شوند مگر اینکه والی چی بشد آقا؟ صالح باشد. اگر والی یک شخص لا مذهبی باشد، فرد شهوترانی باشد، شخص باشد که حکمت از حکمت برخوردار نیست، از تدبیر برخوردار نیست و محاسن و مکارم اخلاقی که باید داشته باشد نداشته باشد، اون ملت هم چی میشه؟ آقا فاسد میشه. ولا تصلح الولاد الا باستقامت الرعیه. امر ولاد هم ممکنه شخص والی هیچ ضربه بهش نخورد، ولا تصلح الولاد مقصود این است که یعنی امر ولاد، چون امیر المؤمنین هم والی بود، رعیتش فاسد بود تا جایی که حاضر شدن خب حضرت در مسجد به اون جنایتی که انجام دادن انجام بدن، و یا اینکه خب حضرت خودش بارها و بارها این مردم کفر و نفرین میکن و فرمود من حاضرم که یک نفر از دشمن رو بگیرم 10 تا از شما رو در مقابل اونا بدم، از بس شما والله یمیت القلب و یجلب الهم اجتماع هؤلاء القوم على باطنهم و تفرقكم عن حقكم یا اشباه الرجال ولا رجاله و و و بسیاری از تعابیر شما نگاه بکنید در خطبه نهج البلاغه که از دلش خون بود از رعیت خودش. فرمود لا رأی لمن لا یطاع، من که رأی میدم اطاعت نمی کنید، خب من این رأی من چه اعتباری داره؟ علایالن اگر رعیت فاسد شدن، هر والی فاسد چی آقا؟ شخصا که فاسد نمیشد. انی لا ارید ان اقیم اودکم بی اوجاج نفسی، من هرگز چنین چیزی رو نمیخوام که به قیمت موبت شدن خودم، فاسد شدن خودم، منحرف شدن خودم بخوام شما رو در راه راست بیارم. نه، وقتی دیدم برای خودم ضرر داده دیگه شما رو بر بکنم. اونی که خدا بر من تکلیف کرد این است که اول خودم رو حفظ بکنم، و انفسکم ثم اهلیکم نارن، تا چه رسد به رعیه. توجه فرمودی؟ خب پس اینجا مقصود امام امیرالمومنین صلی الله علیه که فرمود که ولا تصلح الولات الا باستقامت الرعیه، این یعنی تصلح امارت الولات، این حکومت ولات صالح نمیشد مگر به استقامت چی آقا؟ رعیه، باید اطاعت بکنن و الا این مصداقش خود امیرالمومنینه. اون رعیتی که اطاعت نکنن، استقامت نکنن در راه اون هدف الهی، اون ولی امر الهی شرعی، خب آیا این حکومت ولی امر پابرجا میشد؟ خیر. امیرالمومنین با چنین مصیبتی دچار بود، با چنین مردمی هم دچار بود. بعد فرمود که فاذا ادت الرعیتو الى الوالی حقه، رعیت حق والی رو ادا کرد، یعنی اطاعت کرد، او را پشتیبانی کرد با او در آن چرا که از امر و نهی که از او صادر میشد در جهت اعزاز دین خدا، اقامه دین الهی و اقامه قسط و عدل، استقامت کرد و ادى الوالی الیها حقها، والی هم حق اینها رو ادا کرد، یعنی راه ظلم رو پیش نگرفت، عادل بود، عدالت و قسط اجرا کرد، از احکام خالق هستی تخطی نکرد در اداره حکومت و احقاق حق محرومین رو کرده و ثرواتی که خدای تعالی برای بشر خرج کرد به عدالت بین اینها توزیع کرد و جلوی ظالمین و چپاولگران و اختلاسگران و شیادان رو گرفت و و و و سایر شئونی که بر وظیفه اوست اگر انجام داد، اون وقت عزل حق و بینهم، حق در چنین جامعی بین چنین والی و رعیتی عزیز میشد، حق و حقیقت عزیز میشد، سربلند میشد و قامت مناهج الدین و روشهای دین الهی که در حقیقت وحی الهی است و احکام و حدود الهی است، اینا اقامه میشد و اعتدلت معالم العدل و اون
آثار و شعائر و اون نشانه ها و اون معارف و اون معالمی که معالم عدل باشد، اینها استقامت پیدا میکند، از تزلزل در میاد و جرت علی اضلالها، و در اون راه راست خودش قرار میگیرد. اضلال جمع بله ذل هست، یعنی الطریق الوسط او وسط الطریق، الجادة الوسطى، اليمين والشمال مذلة والجادة هي الوسطى. اضلال یعنی وسط ها، اوساط یعنی مرادف اوساط هست. بله، بعد فرمود که وجرت علی اوساطها، یعنی همون جاده راست بدون اعوجاج به یمین و شمال. بعد فرمود که چی جرت بر اون جاده حق و جاده وسطا؟ از سنن، یعنی سنن النبی، سنن الله و نبیه. بعد فصلح بذالک از زمان، در اونجا اون زمان سالم میشه. زمان تو خامر اعتباری است، مقصود اهل اون زمان چی میشن؟ آقا صالح میشن. و بعد فرمود که و طمع فی بقاء الدوله، در اون صورت است که این دولت پا بر جاست و امنیت در این دولت ایجاد میشد و این در از خطر اضمحلال و خطر اختلال و از بین رفتن چی میشد آقا؟ بیرون میاد. و یأست مطامع الاعداء، و مطامع اعداء دشمنان استکبار، دشمنان طواغیت، اونها مأیوس دیگه میشن. از راه مأیوس کردن دشمن رو امیر المؤمنین در رعایت حقوق متقابل بین والی و رعیت بیان فرمود. بعد فرمود که و اذا غلبت الرعیه والی ها و اجحف الوالی به رعیته، اما اگر این حقوق رعایت نشد، رعیت طغیان بکند، اطاعت نکند، هرچی که به قول معروف هوا و هوس اقتضا کرد عمل بکند، و والی هم بر میزان عدل و قسط و حدود الهی حرکت نکند، اگر این بود اون وقت اختلفت کلمه هناک و ظهرت معالم الجور، معالم جور و ظلم کم کم یکی یکی ظاهر می شود. و کثر الادغال، الادغال یعنی افساد، آنچرا که موجب فساد امر بشد، افساد الامور. و کثر الادغال فی الدین، یعنی در دین فساد می شد، افساد می شد. و ترکت محاج سنن، دارد اینجا محاج سنن، باز اینجا یعنی اون راه مستقیم سنت الهی بدون اعوجاج الی الیمین و الیسار، اون ترک میشد. هر کسی میبینه یک میزنه، چپ میزند یا راست میزند یا فلان حزب میزند یا اونجوری میزند، راه مستقیم دیگه در میان اون امت وجود ندارد.
فساد مالی رو هم که اینجا فرموده،
بس
فرض
این
که والی حتما
مالی
الهی
هست
نیست.
بله، همین که گفتن که به وسیله این رعایت حق والی، یعنی اطاعت این والی موجب عزت دین میشد، معلوم میشد که این باید چی باشد؟ والی الهی باشد. چون طاغوت رو اگر اطاعت بکند، من همینجا عرض میکنم، اون والی که او در مسیر الهی حرکت نکند، اون والی که بر اساس حدود الهی حرکت نکند، آیا اطاعت او موجب عزت دین میشد؟ نه، موجب ذلت دین خدا میشد، موجب ظلم میشد. مثل سلاطینی که در تاریخ مسلمین حکومت میکردند بعد امیرالمومنین، از خلفای بنی امیه و بنی عباس و خلفای سلسله های طاغوتی که آخرینش پهلوی بود. خب اگر اون طواغیت، اون سلاطین، اون گونه والی ها اگر دقیقا بر اساس مطامع اونها، بر اساس هوا هوس های اونها اگر اطاعت بشن، آیا اطاعت چنین والی هایی موجب عزت دین میشه؟
تاریخ بعدا شده دیگه، مثل صفویه که
بعد اونم یک حظی از عدالت داشته تا نه کلش رو، همین که سپرده به دست علما یک حظی رو چی؟ داشته. اما اونی که موجب عزت دین بشه به معنای واقعی کلمه، اونی که ظلم و خیانت رو به معنای واقعی کلمه، در همیان همون خلفایی که دادن به دست حکومت در همون موقع هم ظلم ها و جنایت ها می شده توسط همون والی ها، از شاه عباس صفوی گرفته تا شاه طهماسب گرفته تا امثال هم. تاریخ نگاه بکنی اینجوره دیگه. پس بنابراین اون والی که اطاعت او، پشتیبانی از او موجب عزت دین خدا میشد و اقامه قسط و عدل، اون والی فقط باید والی چی باشد آقا؟ شرعی باشد، ولایتش از جانب خدا باشد، شرایطش داشته باشد، و الا پشتیبانی چنین والی که خودش مصداق طاغوت است و شرایط والی شرعی الهی رو ندارد، طبعا چون بر اساس اغراض سیاسی و منافع سیاسی و حکومی خود اون حکومت رو چینش میکند، پیش میبرد، اجرا میکند، طبعا این اطاعت موجب چی میشد آقا؟ فاسدگی از دین میشد، موجب ظلم و ستم خواهد شد، پشتیبانی از او این میشد. اما در مقابل که امیرالمومنین فرمود، اما پشتیبانی و اطاعت از اون والی که والی الهی باشد، یعنی اون شرایطی رو که رسول خدا خدای تعالی در قرآن مجید ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار، و یا این که رسول خدا ائمه معصومین اون شرایطی از جهت علم و تقوا و عدالت و سایر جهاتی رو که یک والی شرعی دارد، چون دارد خدای تعالی به خاطر این قابلیت ها به اون ولایت رو ایشون داده است، کما اینکه ما معتقدیم رسول خدا کامل ترین انسان ها بوده، اشرف مخلوقات بوده و این قابلیت داشته که خدای تعالی ولایت رو اعطا فرموده، بعد از رسول خدا ائمه خدا تک تک این قابلیت رو داشتن، از هر جهت انسان کامل بودن. خب همینجور وقتی که خود ائمه معصومین جعل میکنن ولایت رو برای یک انسان دارای چنین خصوصیات و فضائلی که خودشون گفتن، در حقیقت این میشد والی الهی شرعی. خب مقصود امیرالمومنین این والی هست که اطاعت او و پشتیبانی او موجب چی میشد آقا؟ عزت دین میشد. این از فلسفه این که واقعا در اسلام در حکومت الهی دین خدا هرگز اگر این دو حقوق متقابل رعایت بشد لطمه به دین خدا وارد نمیشد. عزت دین خدا رهین این است که این پشتیبانی از جانب این ملت انجام بشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.